ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. فرمانده شبه نظامیان هشت شعبی می گوید از تجربه سپاه در عراق استفاده می کنیم. نخست وزیر اسرائیل گفت مسئولیت حملات موشکی حزب الله بر عهده دولت لبنان است. و هم آمار جانباختگان و هم شمار مبتلایان به کرونا در ایران به رکوردی تازه رسید. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری ابتدای شامگاه یک شنبه 17 مرداد 1400 همزمان با هشتمین روز از ماه اوت یا آگوست 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. فرمانده هشت شعبی گروه شبه نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق که به تهران سفر کرده میگوید این گروه از تجربه سپاه پاسداران در عراق استفاده می کند. فال الفیاض روز یکشنبه در دیدار با حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این سخنان را بیان کرد. فرمانده سپاه نیز از ادامه حمایت و پشتیبانی از این گروه شبه نظامی خبر داد و گفت قدرت هشت شعبی در عراق گسترش می‌یابد. وزارت خزانه‌داری آمریکا سال گذشته فال الفیاض را به دلیل نقش او در نقض حقوق بشر در جریان سرکوب و قتل صدها نفر از معترضان دو سال پیش در عراق در فهرست سیاه تحریم‌های خود قرار داده است. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت کشورش دولت لبنان را مسئول موشک‌های شلیک شده از خاک این کشور می‌داند. به گزارش اسوسییتد پرس، نفتالی بنت با بیان اینکه پرتاب کننده موشک‌ها گروه شبه نظامی حزب الله باشد یا خیر، دولت لبنان باید مسئولیت آنچه که در قلمروش رخ می‌دهد را بپذیرد. اظهارات آقای بنت چند روز پس از وقوع یکی از شدیدترین درگیری‌های خشونت‌بار میان اسرائیل و حزب الله در چند سال اخیر بیان می‌شود. طی چند روز گذشته حزب الله با شلیک موشک‌هایی به خاک اسرائیل یکی از سنگین‌ترین پاسخ‌های آتشباری را از سوی این کشور علیه لبنان برانگیخت. بر اساس آمار رسمی کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته 542 نفر دیگر بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از این ویروس جان باختند. این بیشترین میزان مرگ روزانه در ایران از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا تا کنون محسوب می‌شود. با این تعداد مجموع جان باختگان این ویروس در ایران به بیش از 94 هزار نفر رسید. از سوی بنا به اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته، تعداد موارد شناسایی شده کووید 19 نیز در کشور رکوردی تازه داشته است. بر این اساس بیش از 39500 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد. کارشناسان مختلف داخلی و خارجی شمار جانباختگان و مبتلایان روزانه کرونا در ایران را تا چند برابر آمار رسمی ارزیابی می کنند. شبه نظامیان طالبان روز یکشنبه بخش‌های زیادی از مرکز استان قندوز در شمال افغانستان از جمله فرمانداری، مقر پلیس و زندان مرکزی این شهر را تحت کنترل خود درآوردند. به گزارش اسوسییتد پرس، غلام ربانی عضو شورای ولایتی افغانستان با اعلام این خبر افزود نبردها در فرودگاه و دیگر نقاط شهر ادامه دارد. سقوط قندوز که نقطه استراتژیک با دسترسی مناسب به بیشتر مناطق شمالی افغانستان و کابل است، میتواند به دستاورد قابل توجهی برای طالبان تبدیل شود. جنگجویان طالبان از روز شنبه نیز وارد مرکز ولایت جوزجان شدند. همزمان با این پیشروی‌ها، وزارت دفاع افغانستان با اعلام حملات هوایی در مناطقی از شهر لشکرگاه علیه مواضع طالبان گفت در نتیجه آن 54 شبه نظامی طالب کشته و 23 نفر زخمی شدند. و اما کاروان ورزشی ایران با مجموع 7 مدال به کار خود در المپیک 2020 توکیو پایان داد. این مدال‌ها شامل 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز در رشته‌های تیراندازی، کشتی آزاد و فرنگی و کاراته به دست آمد. ایران با این عملکرد در رتبه 27 جدول مدال‌ها قرار گرفت. سایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شنبه 16 خرداد پیام تشکر او از ورزشکاران مدال‌آور را منتشر کرد و مسئولین ورزشی و رسانه‌های داخلی مانند ورزش 3 از تیترهایی همچون بهترین نتایج در بین کاروان‌های ورزشی کشورهای خاورمیانه استفاده کردند. در گفتگو با پیام یونسی پور، کارشناس ورزشی مقیم اتریش، ابتدا از او خواستم کارکرد این تیترها و میزان اعتبارشان را توضیح دهد.
به نظر میاد که یک جور تبلیغ وارونه است، یعنی نشون دادن بخشی از حقیقت و پنهان کردن بخش دیگه‌ای از حقیقت. به نظر من برای بررسی بهتر عملکرد کاروان ورزشی ایران، حالا چه رسانه‌های داخلی چه رسانه‌های خارجی، به خصوص مسئولین بالا رتبه ورزش کشور، باید بیایم به المپیک و همینطور المپیک آسیا یا همون بازی‌های آسیایی در سه دوره گذشته نگاه کرد. مثلا در المپیک لندن وضعیت کاروان ورزشی ایران نگاه بکنیم که 3 مدال طلا در رشته کشتی فرنگی فقط آوردیم، اونم رشته‌ای که هرگز به مدال طلا در المپیک بهش نرسیده بودیم. تعداد مدال‌هامون، مدال طلا، نقره و برنز از عدد 10 عبور کرد و بعدها، یعنی در دوره بعدی که ناکامی به دست اومد و از اون عدد خیلی پایین تر اومدیم، گفته شد که المپیک لندن یک شگفتی بوده، یک معجزه بوده. من چند تا عامل رو میخوام نگاه بکنیم، دقیق بشیم. مورد اول اینه که آیا کشورهای اسلامی یا کشورهای خاورمیانه به خاطر مسئله همه‌گیری کرونا با همه قواشون وارد رقابت‌ها شدن؟ به جز ایران و عربستان به نظر میرسه که این اتفاق در مورد سایر کشورها نیفتاد. حتی قطر که به مدال طلای پرش ارتفاع رسید، هم این دوره برخلاف دوره‌های گذشته از ورزشکارهای دو ملیتی یا ورزشکارهایی که در کشورش مستقر بودن چندان استفاده نکرده بود. همینطور یه نگاهی بندازیم به وضعیت ورزش زنان کشورمون در این کاروان. در دوره گذشته موفق میشیم یک مدال برنز به دست بیاریم. این مرتبه متاسفانه در میان مدال آوران که هیچی، در میان مدعیان هم سهمی نداشتیم. خب خیلی خوبه که لااقل خودمون رو با خودمون مقایسه بکنیم.
یکی از نکات این هست که به طور طبیعی مسئولین المپیک و ورزشی ایران همیشه تاکید میکنن بر این که به قدر کافی امکانات و شرایط لازم رو برای تیم‌ها فراهم کردن. اما از اون طرف تاکیدی که الان صورت میگیره بر این که بهترین تیم خاورمیانه شدیم، متکی به این است که اشاره میکنن به هزینه‌ها و بودجه فراوانی که کشورهای عربی در اختیار دارن و در اختیار تیم‌های ورزشیشون میذارن. شما با ذکر نمونه‌های مشخص میتونید چه ارزیابی ارائه بدید از آنچه که به عنوان سرمایه و امکانات در اختیار کاروان ورزشی المپیک ایران قرار گرفته در این دوره؟
مثلا از دست دادن مدال خانم حمیده عباس علی خیلی بحث برانگیزه، به خاطر اینکه ایشون مصرانه خواهش داشت که با هزینه شخصی خودش، حاضر هست روانپزشک خودش رو که طی 2 سال اخیر خیلی برای درمان روحی و همینطور جسمیش بهش کمک کرده بود، با خودش به توکیو ببره، اما کمیته ملی المپیک حتی حاضر نشدش که این اقدام بپذیره. ولی کنار تیم میدونه، کنار کاروان تعداد زیادی از مامورین حراست یا همینطور مشاوران کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش حضور داشت. اگر این عملکرد رو هم نگاه بکنیم، شاید بهتر بشه واقعیت رو بررسی کرد که آیا ما بهترین عملکرد در خاورمیانه داشتیم یا میان کشورهای اسلامی، یا اینکه فقط بخشی از موفقیتمون مدیون اینه که اصلا اون کشورهای اسلامی تا حدودی در مسابقات شرکت نکرده بودن.
یک اظهار نظر دیگری هم که اتفاق افتاده، حرف‌های محمود احمدی نژاد که اشاره کرده در دوره ریاست جمهوری او ما در المپیک به جایگاه 25 رسیدیم و گفته که اون دیگه تکرار خواهد شد و رویایی است.
من برای آقای احمدی نژاد یک صحبت دارم از رئیس کمیته المپیک وقت کشور بحرین، و این حرف زمانی که زده شد خود من رو خیلی، حالا اون رگ ناسیونالیستی و غیرت میهن دوستانم رو برانگیخت. با همه عشق و احترامی هم که به تمامیت ارضی کشورم دارم، اما این جمله بعدها منو به فکر فرو برد. گفت سالها پیش بحرین رو از ایران جدا کردم و امروز تیم ملی فوتبال بحرین رقیب ایران هستش برای رسیدن به جام جهانی. اگر شمال کشور مازندران و گیلان رو ازش جدا بکنن، اونها هم در المپیک و بازی‌های آسیایی و مسابقات انتخابی جام جهانی خواهد درخشید. من خب با این جمله به شدت مشکل دارم. یعنی اصلا اون تمام اون جغرافیا متعلق هستش به سرزمینی به نام ایران و کسی اصلا نباید چنین اندیشه ای داشته باشه. اما آقای احمدی نژاد، شما درسته در زمان شما چنین افتخاری به دست اومد، اما در زمان آقای احمدی نژاد هم بذری کاشته شد که امروز داریم نتیجهشو میبینیم. یعنی اون بذری که در دولت آقای احمدی نژاد کاشته شد، امروز ما رو میرسونه فقط به 3 مدال طلا از کاروانی که اعزام شده به المپیک. این مسئله که همه سیاستمداران بخوان سهم خودشونو از ورزش بگیرن و بگن اون رده‌ای که اون در المپیک لندن ساخته شد محصول منه. اگر بخوایم دقیق تر نگاه بکنیم، کشوری مثل بحرین وقتی که صاحب یک امکانات ویژه‌ای میشه و میاد برای تیم ملی فوتبال ایران قد علم میکنه، اگر همون امکانات و اختیارات در اختیار ورزشکاران کشورمون بود، شاید میتونستن هر دوره جزو 12 کشور اول یا 15 کشور اول المپیک باشن.
بعد از مصاحبه من و پیام یونسی پور، کارشناس ورزشی مقیم اتریش، گزارش آنا رایسکایا را میشنویم درباره این اظهار نظر سفیر اوکراین که پاسخگویی ایران به سرنگونی پرواز 752 را دستاورد مهم بین اوکراین و کانادا دانسته.
سفیر اوکراین در کانادا در شرح ابعاد مختلف همکاری اوتاوا و کیف چند سال گذشته پیگیری مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را از مهمترین دستاوردها برشمرد و تأکید کرد دوستی بین اوکراین و کانادا در این شرایط دشوار محکمتر از پیش شده. اندری شفچنکا طی مصاحبه با خبرگزاری اوکراین فورم گفت از همان ابتدا که به دلیل نبود روابط دیپلماتیک بین کانادا و ایران اوکراین گوش چشم و دست و پا برای کانادا شد و تا امروز که بر همه روشن شده ایران به افشای حقیقت تمایل چندانی ندارد، کانادا و اوکراین بهتر همدیگر را درک میکنند و کانادا همواره از موضع اصولی و توان دیپلماتیک اوکراین قدردانی کرده. او تاکید کرد به رغم تلاش های ایران برای برهم زدن این اتحاد و سوق دادن اوکراین به توافقهای جداگانه، در هماهنگی کامل با سایر کشورهای متاثر به مذاکره با ایران ادامه می دهیم. اشاره سفیر اوکراین در کانادا به یادداشت تفاهمی است که ایران در هفته های نخست پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار امضای آن توسط اوکراین شده بود. رادیو فردا همان روزها از تلاش تهران برای وادار کردن کیف و همچنین خانواده های متاثر به انصراف از پیگیری حقوقی این پرونده در ازای دریافت غرامت پرده برداشته بود. از سوی دیگر ایران همواره موضع کانادا در این پرونده را به باد انتقاد گرفته و تأکید کرده گروه بین المللی پیگیر مسائل مرتبط با پرواز 752 را به رسمیت نمی شناسد. اندری شفچنکا سفیر اوکراین در کانادا طی پیامی صوتی به رادیو فردا گفت موضع ایران بر تلاش های کشورهای متاثر در پیگیری این پرونده تأثیر نخواهد گذاشت.
Наша позиція незмінна. Ми від початку зайняли позицію, що ми
موضع ما تغییر نخواهد کرد. از ابتدا تصمیم گرفته ایم در اتحاد با سایر کشورهای متاثر پیگیر دادخواهی باشیم. طی 3 دور مذاکره با ایران نماینده 5 کشور بودیم و اکنون منتظر دعوت به دور 4 در تهران هستیم که طی آن نیز اوکراین نماینده همه کشورهای متاثر خواهد بود. اجازه نمی دهیم ایران از افشای حقیقت سرپیچی کند و برای ما بسیار مهم است که به شکل و شیوه هماهنگ به مذاکره با ایران ادامه دهیم.
پنجشنبه گذشته و همزمان با مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید در تهران به ابتکار انجمن خانواده های قربانیان پرواز 752 راهپیمایی دادخواهی در تورنتو برگزار شد. این انجمن همچنین از حامیان خود خواسته با ارسال نامه به وزارت خارجه یا پارلمان کانادا در کارزار دادخواهی مشارکت کنند. در این مطالبات از پلیس کانادا تقاضا شده تحقیقات جنایی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را آغاز کند. دولت کانادا رهبری روند مذاکرات با ایران را بر عهده گیرد و در صورت شکست این مذاکرات این پرونده را به دادگاه بین المللی ارجاع دهد. یوگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین و مسئول مذاکره با ایران درباره پرونده پرواز 752 یک شنبه به رادیو فردا گفت در برخی زمینه ها همکاری اوکراین و کانادا باید بهبود یابد.
انتظار داریم همکاری بین بازرسان و تیم دادستانی اوکراین با کانادا فعالانه تر شود. کانادا تمام شواهدی که جمع‌آوری کرده و در ماه‌های اخیر وعده آن را داده بود در اختیار ما بگذارد و همچنین خواستار آنیم تا شرایط همکاری مؤثر بین سازمان‌های اطلاعاتی من هموار شود. همزمان از تعاملات دیپلماتیک رضایت کامل داریم و مطمئنیم به رغم تمام چالش‌ها ائتلاف ما برای پاسخگو کردن ایران روز به روز محکم‌تر می‌شود.
پرواز شماره 752 خطوط هوایی بین المللی اوکراین بامداد 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 خورشیدی لحظاتی پس از برخاستن از باند فرودگاه امام خمینی هدف موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و همه 176 سرنشینان که اکثر آنها تابع یا مقیم کانادا بودند کشته شدند. ایران پافشاری می‌کند خطای انسانی رخ داد، اما کانادا و اوکراین بارها مقامات جمهوری اسلامی را به کتمان حقیقت متهم کردند و اصرار دارند که پیش از طرح بحث غرامت تهران باید تمام جزئیات این فاجعه را افشا کند.
با گزارش آنا رایسکایا، این نوبت خبری گزارشی ما در رادیو فردا به پایان میرسه. اخبار اطلاعات بیشتر رو میتونید در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.